برای شما کیان منوی هستم با خبرهای ساعت هفته بامداد. 11 استان درگیر سیل و آب گرفتگی و 61 راه اصلی و فرعی مسدود است. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا انتظار دارد معافیت تحریم‌های ایران از سوی آمریکا تمدید شود. و پارلمان مصر با افزایش دوره ریاست جمهوری در این کشور موافقت کرد. بنابر گزارش‌ها از صبح روز 27 فروردین 11 استان ایران با سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیز از مسدود بودن 61 راه اصلی و فرعی در سطح کشور خبر می‌دهد. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر استانهای ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. به گفته آقای سلیمی عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امداد رسانی شده است. در برخی از راه‌ها ریزش کوه گزارش شده است. در برخی مسیرها ایمنی کافی نیست و شماری از راه‌ها به دلیل بارش و طغیان رودخانه‌ها مسدود شدند. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش در واشنگتن خبر داد که کشورش انتظار دارد بار دیگر از تحریم‌های آمریکا در ممنوعیت خرید نفت ایران معاف شود. آمریکا آبان ماه سال گذشته ترکیه و 7 کشور دیگر را برای 6 ماه از تحریم‌های نفتی ایران معاف کرد، با این شرط که خرید نفت جمهوری اسلامی را تا 20% کاهش دهند. این مهلت تا 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. به گزارش رویترز برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که آمریکا ممکن است تنها با معافیت چین، هند، ترکیه و احتمالاً کره جنوبی موافقت کند. ترکیه آبان ماه به خاطر عدم اطمینان از دریافت معافیت از آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرد. ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب برای 2 و 3 ماه کلاً نفت از ایران نخریدند. پارلمان مصر روز سه‌شنبه اصلاحیه قانون اساسی این کشور برای افزایش دوره ریاست جمهوری از 4 به 6 سال را تصویب کرد. به گزارش رویترز به این ترتیب دوره کنونی ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2024 ادامه می‌یابد و از آنجا که او مجاز است برای سومین بار در انتخابات بعدی شرکت کند، می‌تواند تا سال 2030 به عنوان رئیس جمهوری در قدرت بماند. منتقدان می‌گویند بنابراین اصلاحیه نقش ارتش نیز در سیاست‌گذاری کشور افزایش می‌یابد و قدرت رئیس جمهوری از قوه قضاییه فراتر می‌رود. میشل دون مدیر و تحلیلگر ارشد بخش خاورمیانه صلح بین‌الملل در بنیاد کارنگی می‌گوید چنین اصلاحیه‌ای امکان هر گونه رقابتی با عبدالفتاح السیسی را در آینده از بین می‌برد. اما هواداران آقای السیسی معتقدند کشور مصر برای توسعه برنامه‌های اقتصادیش نیاز دارد قدرت و زمان بیشتری در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد. پس از خاموش شدن شعله‌های آتش‌سوزی مهیب کلیسای نوتردام پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شامگاه سه‌شنبه در یک نطق تلویزیونی ضمن قدردانی از ماموران آتش‌نشانی در فرونشاندن حریق نوید بازسازی هرچه زودتر کلیسای نوتردام را داد.
با تمام نیرو به شما میگویم که ما مردم سازندگی هستیم. ما کلیسای جامع نوتردام را حتی زیباتر بازسازی خواهیم کرد. من می‌خواهم که در عرض 5 سال بتوانیم این کار را انجام دهیم و برای این کار همگی بسیج خواهیم شد.
کلیسای بزرگ و تاریخی نوتردام پاریس در غروب دوشنبه تومه آتش سوزی مهیبی شد که در طول آن بخش بزرگی از سقف کلیسا و پیکان هرمی شکل مشهور آن به کلی از بین رفت. اما پس از 9 ساعت مبارزه ماموران آتش نشانی و مهار شدن شعله‌های آتش، منابع کلیسا گفتند ارگ مشهور کلیسا که بزرگترین ارگ جهان محسوب می شود و بخش عظیمی از گنجینه هنری نوتردام در این آتش سوزی سالم مانده است. تا کنون بیش از 800 میلیون یورو و برای بازسازی کلیسای نوتردام جمع‌آوری شده است. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، سفر محمد جواد ظریف به دمشق و آنکارا با هدف هماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای. آغاز موج جدید بارش‌ها در ایران، سیلاب همچنان چند استان را تهدید می‌کند. و تصویب مقررات و محدودیت‌های جدید مربوط به انتخابات مجلس. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با رایزنی چند مقام آمریکایی و اسرائیلی در مورد ایران و حزب الله لبنان، محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه راهی دمشق و آنکارا شد. به گفته وزیر خارجه ایران، همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و اقتصادی از جمله موضوع‌های مورد بحث در این دیدار هاست. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
دیدار دو روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های سوریه امروز چهارشنبه با سفرش به ترکیه پایان می‌یابد. کمتر از 10 روز به نشست آستانه بر سر صلح سوریه، حالا ظریف با مقام‌های دمشق و سپس آنکارا رایزنی می‌کند.
مردم ما، دولت ما، اعلام های ترامپ هم در مورد سپاه و هم در مورد بلندی های جولان رو به شدت محکوم کردن. نیاز هست که با دوستان سوری در مورد نحوه برخورد با این حرکت غیرقانونی صحبت بکنیم و همینطور پروژه مشترکی که ما و سوریه داریم برای بازگشت صلح و ثبات به سوریه.
اما سوریه همچنین تبدیل به محل رقابت ایران و آمریکا شده. شدت گرفتن جنگ علیه داعش در این کشور توسط دو ائتلاف به رهبری آمریکا و روسیه هم به این رقابت‌ها دامن زده. واشنگتن بارها تهران را به تلاش در گسترش نفوذش در سوریه متهم کرده است. تهران هم پیمان دمشق هم با وجودی که این اتهام‌ها را رد می‌کند، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای همسایه‌اش است. سفر ظریف درست 1 روز پس از پایان دیدار گیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با مقام‌های سوری انجام شد. پدرسون برای نخستین بار پس از انتخابش به این سمت در گفتگوهای آستانه شرکت خواهد کرد. مجموع نشست‌هایی که استفان دمیسترا، فرستاده پیشین سازمان ملل در امور سوریه، از بی‌نتیجه بودنش به سطوح آمده بود. اما در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به دمشق، مسائل سیاسی تنها محور گفتگوها نبوده است. همکاری‌های اقتصادی هم دیگر موضوع مورد توجه وزارت امور خارجه ایران است.
هر اقدامی که می‌کنید، هر قراردادی که امضا می‌کنید، باید در خدمت منافع کل کشور باشه، نه تنها در خدمت منافع دستگاه خودتون باشه، باید در خدمت منافع دستگاه‌های دیگه اقتصادی کشور باشه، در خدمت روابط خارجی کشور باشه.
سیاست دولت حسن روحانی در آمیختن تعاملات سیاسی و اقتصادیش با کشورهای همسایه راهکاری است که در عراق نتیجه بخش بوده. با شدت گرفتن فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران و بسته ماندن درهای تجارت با اروپا، مراودات اقتصادی با همسایگان میتواند راهکاری برد برد برای دو طرف باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. آقای شاهی، قراره امروز آقای ظریف بعد از سفر به سوریه به ترکیه هم سفر داشته باشه. چه مسئله‌ای در منطقه ایران و ترکیه رو به هم نزدیک میکنه؟
ببینید، امروز یک وجه مشترک هست که هم سوریه، هم ایران و هم ترکیه رو به هم نزدیک میکنه و اون هم مسئله کردها هستند. همینطور که مطلع هستید، برای کشور ترکیه مسئله تقابل با پی‌کی‌کی و شبه نظامیان کردی در سوریه فقط یک بعد سیاست خارجی نداره، بلکه یک بعد عمیق امنیت داخلی هم داره. و ایران هم مشابه با بشار اسد به دنبال یک پارچگی آینده سوریه هستند و بعد از شکست داعش تنها نیرویی که عملا باعث در واقع جلوگیری میکنه از تسلط کامل بشار اسد روی سوریه، این نیروهای کردی هستند که تحت حمایت ایالات متحده هستند. و تقابل با در واقع کردها، گرچه که ماهیت‌های متفاوتی داره برای این سه بازیگر، یک وجه مشترکی هست که بشار اسد، جمهوری اسلامی و ترکیه رو امروز به هم نزدیک میکنه.
آقای شاهی، چند مقام آمریکایی برای مذاکره درباره ایران و حزب الله به اسرائیل سفر کردند، از سوی هم نیروهای حزب الله به ایران رفتند. تداخل این سفرها با سفر آقای ظریف به سوریه و ترکیه چه پیامی داره؟
ببینید، فشارهای ایالات متحده در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به مراتب روی ایران بیشتر شده. فشارها به جایی رسیده که شاید بعد از دو سال یک بار دیگه مسئله امکان برخورد نظامی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به وجود اومده. در واقع صحبت‌های رجال سیاسی ایالات متحده در خصوصا 3-4 روز گذشته در مورد امکان برخورد نظامی با جمهوری اسلامی حداقل برای مقامات جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده بوده و بعضی از فعالیت‌های نظامی ایالات متحده هم در منطقه، مثلا ورود تعدادی از جنگنده‌های جدید آمریکایی F-35، یک بار دیگه در واقع به امارات متحده یک بار دیگه این نگرانی ها رو تشدید کرده و ورود در واقع حزب الله صرفا برای کمک رسانی به سیل زدگان، این شایعه رو برای شاید بعضی از ناظران به وجود بیاره که شاید به شکلی مرتبط به این نگرانی هایی هم که من بهش اشاره کردم شده باشه.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. شبکه اجتماعی اینستاگرام حساب‌های کاربری منتسب به سپاه پاسداران را از دسترس خارج کرد. از صبح دوشنبه گزارش‌هایی از مسدود شدن صفحات سپاه و تعدادی از فرماندهان کنونی و پیشین این نهاد منتشر شد. از جمله افرادی که صفحاتشان مسدود شده، میتوان به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه و محمد باقر قالیباف اشاره کرد. گرچه اینستاگرام هنوز توضیحی در این زمینه نداده، اما به نظر میرسد بسته شدن این صفحات با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مرتبط باشد. شاهین دختر ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی در امور زنان و خانواده، میگوید از ابتدا حجاب نباید اجباری میشد. خانم ملاوردی با تاکید بر اینکه در زمان حضور در دولت چنین اظهار نظرهایی برایش آسان نبوده، گفته اگر کشورهایی مثل ترکیه را که در آنها حجاب موضوع اختیاری است در نظر بگیریم، میبینیم که رشد و کیفیت حجاب در آنها بیشتر و بهتر است. و با تصویب شورای شهر تهران، نام تعدادی از خیابان‌های این شهر به اسامی هنرمندان مشهور تغییر می‌یابد. از جمله این هنرمندان می‌توان به محمد رضا شجریان، عزت الله انتظامی، علی نصیریان، سیمین دانشور، فروغ فرخزاد، محمد علی کشاورز، داوود رشیدی، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان سالس اشاره کرد. با گذشت یک ماه از جاری شدن سیل در ایران، شماری از نقاط این کشور همچنان با خطر آب گرفتگی و سیلاب مواجهند. مقام های استان های خوزستان، بوشهر و آذربایجان غربی نسبت به خطر طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی در برخی از نقاط این استان ها هشدار دادند. در نقاط سیل زده استان های لرستان و خوزستان هم با فروکش کردن آب، گرمای هوا به مشکلات سیلزدگان افزون شده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
11 استان ایران همچنان درگیر سیل و آب گرفتگی. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران می‌گوید در حال حاضر استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. به گفته آقای سلیمی، عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امدادرسانی شده است. علاوه بر این، عملیات امدادرسانی در خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان همچنان ادامه دارد. این جاده سوسنگرد به بستان در استان خوزستان است که همچنان دچار آب گرفتگی است. پلیس راهور ایران میگوید 61 راه اصلی و فرعی در بیش از 19 استان به دلیل بارش، طغیان رودخانه ها و رانش زمین مسدود شده است. اینجا در پل دختر در استان لرستان آب فروکش کرده و به گفته امدادرسانان کار گلروبی از منازل نیز به اتمام رسیده است. با این حال با آغاز گرما زندگی سیل زدگان در چادرها با سختی سپری می شود.
الو چادر گرم، بچه کوچک داریم، الو اذیت بود.
همچنین در استان خوزستان در چندی مورد شپش در میان شماری از سیل زدگان در اردوگاه ها شناسایی شده و به گفته مقام های دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اهواز، کارشناسان مشغول کنترل شیوع این موزل هستند. سازمان هواشناسی ایران پیشبینی کرده که بارش ها به تدریج به مناطق مرکزی، شمال شرق و شمال غرب کشیده شود و روز جمعه بارش باران به استان های ساحلی دریای خزر برسد و چند روز نیز ادامه پیدا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی ایران در روزهای اخیر در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پارلمانی، چهارچوب‌ها، محدودیت‌ها و مجازات‌های تازه‌ای را تعریف و مقرر کرد. این محدودیت‌ها به خصوص به رسانه‌ها و ناظران انتخاباتی مربوط میشه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار همراه ماست و بیشتر در مورد این بدونیم. آقای مهرابی، کلیات این طرح چیه؟
این طرح تغییرات گسترده‌ای را در قانون انتخابات مجلس میده و مهمترین مبناش هم تأکید بر موضوع استانی شدن انتخابات است و بخشی از تغییرات هم به این موضوع وابسته است و اگر شورای نگهبان این بخش را رد بکنه که در گذشته هم رد کرده، عملا بخش‌های زیادی از این طرح دچار مشکل میشه.
اشاره هم داشته باشیم به مهمترین جزئیاتی که در این دو روز در مجلس به تصویب رسید.
در بخشی از این طرح شرایط نامزدهای انتخابات تغییر کرده، از جمله اینکه یک دوره نمایندگی پیش از این یک مدرک تحصیلی محسوب میشد، اون حذف شده. همچنین نامزدها موظف شدن که مانند نامزدهای شورای شهر عملا چند سال در منطقه‌ای که نامزد میشن حضور داشته باشن و سکونت داشته باشن. همینطور محدودیت هایی رو برای رسانه ها تعیین کرده این طرح، درباره مطالبی که علیه نامزدها می نویسن. درباره شرایط ناظران انتخابات و موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و هیئت‌های وابسته به وزارت کشور هم عملا تغییراتی ایجاد شده که البته این بخش ها هم ممکنه از سوی شورای نگهبان رد بشه. این طرح در بخش های استانی حوزه های انتخابیه فرعی رو هم تعریف کرده که عملا منوط به همون موضوع استانی شدن انتخابات هست و اگر اون رد بشه بحث حوزه‌های انتخابی فرعی هم دچار مشکل خواهد شد. البته این تر هنوز بخش‌هایش در جریان هست و نمایندگان پیشنهادات مختلفی را درباره این طرح دادن که به هر حال مشخص نیست که اون پیشنهادها تا چه حد به نتیجه برسه.
آقای مهرابی، سپاس از همراهی شما. اما آتشی که به جان کلیسای چند صد ساله نوتردام در قلب پاریس افتاد و خسارات عمده‌ای به بخشی از آن وارد کرد، واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان رو به دنبال داشته. کاربران ایرانی هم از سوختن این نماد تاریخی و مذهبی در فرانسه نوشتن که نوشا صارمی به اونها پرداخته.
نوتردام یک کلیسای 850 ساله در قلب پاریس که دیشب جلوی چشم هزاران نفر از حاضران و میلیون ها نفر از سراسر دنیا که به صورت آنلاین شاهد بودند سوخت. سقفش از بین رفت و برجش فرو ریخت. خسارتی بر این نماد مذهبی و تاریخی که تأسف کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت. کاربران ایرانی هم در این رابطه نوشتند. بعد از صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که گفته نوتردام را دوباره می‌سازیم، کاربری به نام یزدان هدایی هم توییت کرده تفاوت فرانسه و ایران. فرانسه بعد از آتش‌سوزی نوتردام دوباره مثل قبل تا ریزترین و جزئیات بازسازی میشه، اما در ایران آنچه باقی مونده را تخریب می‌کنند. دور زمینش رو دیوار می‌کشند، بعد از چند سال جاش یک مال می‌سازند با یه سری مغازه موبایل فروشی و کافی شاپ و فود کورت و 10 تا سالن سینما. شماری از کاربران هم از گوشپشت نوتردام یاد کردن شخصیت کتاب ویکتور هوگو. ماری نوشته هوگو توی گوشپشت نوتردام میگفت که یه قطره شراب کافیه برای اینکه کل لیوان رو قرمز کنه، مثل همین آتیشی که الان افتاده به جون این کلیسای چند صد ساله. عاطف اقبال هم در فیسبوک با یادآوری بازی آنتونی کوین در فیلم گوشپشت نوتردام نوشته امشب نوتردام با خاطراتش در آتش می‌سوزد. مردمی که در کنار آن جمع شدند در تاریکی شب خاکستر شدن ساختمانی که با تاریخ کشورشان رشته‌های عمیق عاطفی دارد را نظاره می‌کنند. نوشابه امیری روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم در فیسبوک نوشته آتش دیشب فقط بر جان کلیسای نوتردام چنگ نینداخت، چه بسیار دل‌های وابسته به تاریخ و هنر که بسوخت، مرهمی هست. اما این آتش برخی رو هم به یاد آتشی که به جان ساختمان پلاسکوی تهران افتاد انداخت. مازیار خسروی در توییتر نوشت هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. این را مارکس در مورد باورها و ایدئولوژی‌ها گفته بود. سخن او در قرن 21 مرزهای متافیزیک را در نوردید و شامل سازه‌هایی شد که برای بشر به همان سخت‌جانی و جاودانی باورهایش بود. برج‌های دوقلو و نوتردام برای غریبان و پلاسکو برای ما. داریوش محمدپور پژوهشگر و نویسنده هم در توییتر نوشته فراموش نکنیم که سیل آمد، زلزله آمد، آتش فشان و سونامی آمد. کلی بنا و میراث فرهنگی و غیره نابود شد. ارگ بم یک نمونه اش ساختمان پلاسکو نیست، برج گرنفل لندن هم. خود انسان آیا یادتان هست یا برای خاک اشک می‌ریزید؟
برنامه رو با چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان ادامه می‌دهیم. به مناسبت 500مین سالگرد درگذشت لئوناردو داوینچی، نمایشگاهی در زادگاهش در نزدیکی فلورانس برگزار شده. یکی از مهمترین و کمتر دیده شده ترین آثار این نقاش نابغه هم در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته. این تابلو که منظره نام دارد، اولین اثر شناخته شده این هنرمند محسوب می‌شود. این نمایشگاه 6 ماه ادامه خواهد داشت، اما این تابلو به دلیل شرایط ویژه نگهداری تنها 40 روز به نمایش گذاشته خواهد شد و سپس به محل نگهداری اصلیش بازگردانده خواهد شد. یک کارخانه بازیافت زباله در شمال ملبورن استرالیا باقی مانده های مواد غذایی را به بیوگاز تبدیل می کند. این تأسیسات سالانه 33 هزار تن زباله غذایی را پردازش کرده و انرژی مورد نیاز حدود 750 هزار خانه را تولید و تأمین می کند. در ایالت ویکتوریای استرالیا حدود 20 کارخانه تبدیل زباله به انرژی وجود دارند، اما بازده همه آنها به اندازه این تأسیسات نیست. و خبری که چندان باب میل علاقه‌مندان به حیات وحش نیست. در یک میهمانی سالانه در ژاپن از میهمانان با گوش‌های عجیب و غریب پذیرایی می شود. از جمله گوشت هایی که در این برنامه سرو می شود می توان به گوشت کانگورو و پای کروکودیل اشاره کرد. امسال برای دومین سال پیاپی میهمانان می توانند ماهی گوشتخوار و معجم پیرانیا را هم سید و کباب کنند. همراه می شیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه های کاغذی.
روزنامه رسالت امروز در تیتر و عکس یک شماره چهارشنبه خودش گزارشی منتشر کرده درباره حذف صفحات شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از اینستاگرام. اونطوری که این روزنامه نوشته، تاکنون صفحات متعلق به حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد علی جعفری، محمد باقر قالیباف و همچنین قاسم سلیمانی، موسی کمالی و علی فدوی حذف شدند. و البته این روزنامه نوشته که صفحه اینستاگرام عزت الله زرقامی که پیشتر از فرماندهان سپاه بوده و بعد هم رئیس صدا و سیما هم، از شمار صفحاتی است که در اینستاگرام حذف شده. دلیلش این روزنامه قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت آمریکا توصیف کرده. البته خود روزنامه رسالت اشاره کرده که برخی در جمهوری اسلامی که دو روز گذشته پیشنهاد کردن که اینستاگرام فیلتر بشه، روزنامه رسالت این نظر رو رد کرده، گفته در حال حاضر زمان مناسبی برای این کار نیست، چرا که این سبب ایجاد شکاف میان مردم و سپاه پاسداران خواهد شد و مردم میگن که فعالیت های سپاه منجر به هزینه هایی میشه برای مردم. اما موضوع دیگری که امروز در همین باره مطرح شده، روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران نوشته که در اینستاگرام فرماندهان سپاه صفحه‌ای ندارند به طور رسمی و این صفحاتی که حذف شده به نوشته این روزنامه صفحاتی است که منتسب هست به این فرماندهان. در این حال این روزنامه ادعا کرده و انتقاد کرده از اینستاگرام که چرا این صفحات رو حذف کرده. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره قهر مجلسی ها با اپل و نوشته که یک طرح دوفوریتی در مجلس مطرح شده برای محدود کردن خرید و فروش گوشی های اپل و کالاهای دیگر متعلق به اپل در ایران، که این رو اقدامی متقابل با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی از سوی دولت آمریکا توصیف کرد. این روزنامه، روزنامه مردم سالاری یک گزارش داره درباره واکنش ها به اظهارات آقای سعید قاسمی در یک برنامه ویدئویی و تصویری، گفته که در جنگ بوسنی گروهی از سوی سپاه پاسداران رفته بودند تحت پوشش هلال احمر در بوسنی، اما در عمل فعالیت های نظامی میکردند، که این روزنامه به شدت از این موضوع انتقاد کرده. و البته روزنامه کارون که در خوزستان منتشر میگه، در شماره روز گذشته خودش یک یادداشت داره درباره اون چیزی که این روزنامه حضور نیروهای ارشد شهری و نیروهای شبه نظامی عراقی در خوزستان توصیف کرده. روزنامه کارون تأکید کرده که این حضور پیشتر هم تا حدودی در خوزستان مشاهده میشد، اما در حال حاضر افزایش پیدا کرده. تحت عنوان امداد رسانی به سیل زدگان، این روزنامه پرسش‌هایی رو مطرح کرده، گفته بسیاری از مردم ناراضی هستن از حضور این گروه‌های شبه نظامی عراقی در استان خوزستان و تاکید کرده که معلوم نیست که چه کسی هماهنگی انجام بده و اجازه ورود این نیروها رو به استان خوزستان و استقرارشون رو در خاک ایران انجام داده.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. 11 استان درگیر سیل و آب گرفتگی و 61 راه اصلی و فرعی مسدود است. سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا انتظار دارد معافیت تحریم های ایران از سوی آمریکا تمدید شود. و پارلمان مصر با افزایش دوره ریاست جمهوری در این کشور موافقت کرد. بنابر گزارش ها از صبح روز 27 فروردین 11 استان ایران با سیل و آب گرفتگی روبرو هستند. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیز از مسدود بودن 61 راه اصلی و فرعی در سطح کشور خبر می‌دهد. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران به خبرگزاری مهر گفته است در حال حاضر استانهای ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. به گفته آقای سلیمی، عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امداد رسانی شده است. در برخی از راه‌ها ریزش کوه گزارش شده است. در برخی مسیرها ایمنی کافی نیست و شماری از راه‌ها به دلیل بارش و طغیان رودخانه‌ها مسدود شدند. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در واشنگتن خبر داد که کشورش انتظار دارد بار دیگر از تحریم‌های آمریکا در ممنوعیت خرید نفت ایران معاف شود. آمریکا آبان ماه سال گذشته ترکیه و 7 کشور دیگر را برای 6 ماه از تحریم‌های نفتی ایران معاف کرد با این شرط که خرید نفت جمهوری اسلامی را تا 20% کاهش دهند. این مهلت تا 2 هفته دیگر به پایان می‌رسد. به گزارش رویترز برخی گمانه‌زنی ها حاکی است که آمریکا ممکن است تنها با معافیت چین، هند، ترکیه و احتمالاً کره جنوبی موافقت کند. ترکیه آبان ماه به خاطر عدم اطمینان از دریافت معافیت از آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف کرد. ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب برای 2 و 3 ماه کلاً نفت از ایران نخریدند. پارلمان مصر روز سه‌شنبه اصلاحیه قانون اساسی این کشور برای افزایش دوره ریاست جمهوری از 4 به 6 سال را تصویب کرد. به گزارش رویترز به این ترتیب دوره کنونی ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2024 ادامه می‌یابد و از آنجا که او مجاز است برای سومین بار در انتخابات بعدی شرکت کند، می‌تواند تا سال 2030 به عنوان رئیس جمهوری در قدرت بماند. منتقدان میگویند بنابراین اصلاحیه نقش ارتش نیز در سیاست گذاری کشور افزایش می‌یابد و قدرت رئیس جمهوری از قوه قضاییه فراتر می‌رود. میشل دون مدیر و تحلیلگر ارشد بخش خاورمیانه صلح بین‌الملل در بنیاد کارنگی میگوید چنین اصلاحیه‌ای امکان هر گونه رقابتی با عبدالفتاح السیسی را در آینده از بین می‌برد. اما هواداران آقای السیسی معتقدند کشور مصر برای توسعه برنامه‌های اقتصادیش نیاز دارد قدرت و زمان بیشتری در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد. پس از خاموش شدن شعله‌های آتش‌سوزی مهیب کلیسای نوتردام پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در شامگاه سه‌شنبه در یک نطق تلویزیونی ضمن قدردانی از ماموران آتش‌نشانی در فنون نشاندن حریق نوید بازسازی هرچه زودتر کلیسای نوتردام را داد.
Je vous le dis ce soir avec force.
با تمام نیرو به شما می‌گویم که ما مردم سازندگی هستیم. ما کلیسای جامع نوتردام را حتی زیباتر بازسازی خواهیم کرد. من می‌خواهم که در عرض 5 سال بتوانیم این کار را انجام دهیم و برای این کار همگی بسیج خواهیم شد.
کلیسای بزرگ و تاریخی نوتردام پاریس در غروب دوشنبه تومه آتش‌سوزی مهیبی شد که در طول آن بخش بزرگی از سقف کلیسا و پیکان هرمی شکل مشهور آن به کلی از بین رفت. اما پس از 9 ساعت مبارزه ماموران آتش نشانی و مهار شدن شعله‌های آتش، منابع کلیسا گفتند ارگ بادی مشهور کلیسا که بزرگترین ارگ جهان است و بخش عظیمی از گنجینه هنری نوتردام در این آتش‌سوزی سالم ماندند. تا کنون بیش از 800 میلیون یورو برای بازسازی کلیسای نوتردام جمع آوری شده است. خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، سفر محمد جواد ظریف به دمشق و آنکارا با هدف هماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای. آغاز موج جدید بارش‌ها در ایران، سیلاب همچنان چند استان را تهدید می‌کند. و تصویب مقررات و محدودیت‌های جدید مربوط به انتخابات مجلس. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با رایزنی چند مقام آمریکایی و اسرائیلی در مورد ایران و حزب الله لبنان، محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه راهی دمشق و آنکارا شد. به گفته یه وزیر خارجه ایران، همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و اقتصادی از جمله موضوع‌های مورد بحث در این دیدار هاست. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
دیدار دو روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های سوریه امروز چهارشنبه با سفرش به ترکیه پایان می‌یابد. کمتر از 10 روز به نشست آستانه بر سر صلح سوریه، حالا ظریف با مقام‌های دمشق و سپس آنکارا رایزنی می‌کند.
مردم ما، دولت ما، اعلام های ترامپ هم در مورد سپاه و هم در مورد بلندی های جولان رو به شدت محکوم کردن. نیاز هست که با دوستان سوری در مورد نحوه برخورد با این حرکت غیرقانونی صحبت بکنیم و همینطور پروژه مشترکی که ما و سوریه داریم برای بازگشت صلح و ثبات به سوریه.
اما سوریه همچنین تبدیل به محل رقابت ایران و آمریکا شده. شدت گرفتن جنگ علیه داعش در این کشور توسط دو ائتلاف به رهبری آمریکا و روسیه هم به این رقابت‌ها دامن زده. واشنگتن بارها تهران را به تلاش در گسترش نفوذش در سوریه متهم کرده است. تهران هم پیمان دمشق هم با وجودی که این اتهام‌ها را رد می‌کند، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای همسایه‌اش است. سفر ظریف درست یک روز پس از پایان دیدار گیر پدرسون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با مقام‌های سوری انجام شد. پدرسون برای نخستین بار پس از انتخابش به این سمت در گفتگوهای آستانه شرکت خواهد کرد. مجموعه نشست‌هایی که استفان دمیستورا، فرستاده پیشین سازمان ملل در امور سوریه، از بی‌نتیجه بودنش به سطوح آمده بود. اما در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به دمشق، مسائل سیاسی تنها محور گفتگوها نبوده است. همکاری‌های اقتصادی هم دیگر موضوع مورد توجه وزارت امور خارجه ایران است.
هر اقدامی که می‌کنید، هر قراردادی که امضا می‌کنید، باید در خدمت منافع کل کشور باشه، نه تنها در خدمت منافع دستگاه خودتون باشه، باید در خدمت منافع دستگاه‌های دیگه اقتصادی کشور باشه، در خدمت روابط خارجی کشور باشه.
سیاست دولت حسن روحانی در آمیختن تعاملات سیاسی و اقتصادیش با کشورهای همسایه راهکاری است که در عراق نتیجه بخش بوده. با شدت گرفتن فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران و بسته ماندن درهای تجارت با اروپا، مراودات اقتصادی با همسایگان میتواند راهکاری برد برد برای دو طرف باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. آقای شاهی، قرار امروز آقای ظریف بعد از سفر به سوریه به ترکیه هم سفر داشته باشه. چه مسئله‌ای در منطقه ایران و ترکیه رو به هم نزدیک میکنه؟
ببینید، امروز یک وجه مشترک هست که هم سوریه، هم ایران و هم ترکیه رو به هم نزدیک میکنه و اون هم مسئله کردها هستند. همینطور که مطلع هستید، برای کشور ترکیه مسئله تقابل با پیکک و شبه نظامیان کردی در سوریه فقط یک بعد سیاست خارجی نداره، بلکه یک بعد عمیق امنیت داخلی هم داره و ایران هم مشابه با بشار اسد به دنبال یک پارچگی آینده سوریه هستند و بعد از شکست داعش تنها نیرویی که عملا باعث در واقع جلوگیری میکنه از تسلط کامل بشار اسد روی سوریه، این نیروهای کردی هستند که تحت حمایت ایالات متحده هستند و تقابل با در واقع کردها، گرچه که ماهیت‌های متفاوتی داره برای این سه بازیگر، یک وجه مشترکی هست که بشار اسد، جمهوری اسلامی و ترکیه رو امروز به هم نزدیک می‌کنه.
آقای شاهی، چند مقام آمریکایی برای مذاکره درباره ایران و حزب الله به اسرائیل سفر کردن، از سوی هم نیروهای حزب الله به ایران رفتن. تداخل این سفرها با سفر آقای ظریف به سوریه و ترکیه چه پیامی داره؟
ببینید، فشارهای ایالات متحده در هفته ها و ماه های گذشته به مراتب روی ایران بیشتر شده. فشارها به جایی رسیده که شاید بعد از 2 سال یک بار دیگه مسئله امکان برخورد نظامی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به وجود اومده. در واقع صحبت های رجال سیاسی ایالات متحده در خصوصا 3-4 روز گذشته در مورد امکان برخورد نظامی با جمهوری اسلامی حداقل برای مقامات جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده بوده و بعضی از فعالیت‌های نظامی ایالات متحده هم در منطقه، مثلا ورود تعدادی از جنگنده‌های جدید آمریکایی F-35 یک بار دیگه در واقع به امارات متحده یک بار دیگه این نگرانی ها رو تشدید کرده و ورود در واقع حزب الله صرفا برای کمک رسانی به سیل زدگان، این شایعه رو برای شاید بعضی از ناظران به وجود بیاره که شاید به شکلی مرتبط به این نگرانی هایی هم که من بهش اشاره کردم شده باشه.
آقای شاهی، سپاس از همراهی شما. برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. شبکه اجتماعی اینستاگرام حساب‌های کاربری منتسب به سپاه پاسداران را از دسترس خارج کرد. از صبح دوشنبه گزارش‌هایی از مسدود شدن صفحات سپاه و تعدادی از فرماندهان کنونی و پیشین این نهاد منتشر شد. از جمله افرادی که صفحاتشان مسدود شده، می‌توان به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه و محمد باقر قالیباف اشاره کرد. گرچه اینستاگرام هنوز توضیحی در این زمینه نداده، اما به نظر میرسد بسته شدن این صفحات با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مرتبط باشد. شاهین دخت ملاوردی، معاون پیشین حسن روحانی در امور زنان و خانواده، میگوید از ابتدا حجاب نباید اجباری میشد. خانم ملاوردی با تاکید بر اینکه در زمان حضور در دولت چنین اظهار نظرهایی برایش آسان نبوده، گفته اگر کشورهایی مثل ترکیه را که در آنها حجاب موضوع اختیاری است در نظر بگیریم، ببینیم که رشد و کیفیت حجاب در آنها بیشتر و بهتر است. و با تصویب شورای شهر تهران، نام تعدادی از خیابان‌های این شهر به اسامی هنرمندان مشهور تغییر می‌یابد. از جمله این هنرمندان می‌توان به محمد رضا شجریان، عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، سیمین دانشور، فروغ فرخزاد، محمد علی کشاورز، داوود رشیدی، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان سالس اشاره کرد. با گذشت یک ماه از جاری شدن سیل در ایران، شماری از نقاط این کشور همچنان با خطر آب گرفتگی و سیلاب مواجهند. مقام های استان های خوزستان، بوشهر و آذربایجان غربی نسبت به خطر طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی در برخی از نقاط این استان ها هشدار دادند. در نقاط سیل زده استان های لرستان و خوزستان هم با فروکش کردن آب، گرمای هوا به مشکلات سیلزدگان افزون شده است. سیوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
11 استان ایران همچنان درگیر سیل و آب گرفتگی. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، می‌گوید در حال حاضر استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. به گفته آقای سلیمی، عملیات امداد و نجات در 105 شهر و روستا انجام شده و مجموعاً به بیش از 14,000 نفر امدادرسانی شده است. علاوه بر این، عملیات امدادرسانی در خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و هرمزگان همچنان ادامه دارد. این جاده سوسنگرد به بستان در استان خوزستان است که همچنان دچار آب گرفتگی است. پلیس راهبر ایران میگوید 61 راه اصلی و فرعی در بیش از 19 استان به دلیل بارش، طغیان رودخانه ها و رانش زمین مسدود شده است. اینجا در پل دختر در استان لرستان آب فروکش کرده و به گفته امدادرسانان کار گلروبی از منازل نیز به اتمام رسیده است. با این حال با آغاز گرما زندگی سیلزدگان در چادرها با سختی سپری می شود.
الو چادر گرم، بچه کوچک داریم، الو اذیت بود.
همچنین در استان خوزستان در چندین مورد شپش در میان شماری از سیلزدگان در اردوگاه ها شناسایی شده و به گفته مقام های دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اهواز، کارشناسان مشغول کنترل شیوع این موزل هستند. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که بارش ها به تدریج به مناطق مرکزی، شمال شرق و شمال غرب کشیده شود و روز جمعه بارش باران به استان های ساحلی دریای خزر برسد و چند روز نیز ادامه پیدا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی ایران در روزهای اخیر در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات پارلمانی، چهارچوب‌ها، محدودیت‌ها و مجازات‌های تازه‌ای را تعریف و مقرر کرد. این محدودیت‌ها به خصوص به رسانه‌ها و ناظران انتخاباتی مربوط میشه. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار همراه ماست، بیشتر در مورد این بدونیم. آقای مهرابی، کلیات این طرح چیه؟
این طرح تغییرات گسترده‌ای را در قانون انتخابات مجلس میده و مهمترین مبناش هم تأکید بر موضوع استانی شدن انتخابات است و بخشی از تغییرات هم به این موضوع وابسته است و اگر شورای نگهبان این بخش رو رد بکنه که در گذشته هم رد کرده، عملا بخش‌های زیادی از این طرح دچار مشکل میشه.
اشاره هم داشته باشیم به مهمترین جزئیاتی که در این دو روز در مجلس به تصویب رسید.
در بخشی از این طرح شرایط نامزدهای انتخابات تغییر کرده، از جمله اینکه یک دوره نمایندگی پیش از این یک مدرک تحصیلی محسوب میشد، اون حذف شده. همچنین نامزدها موظف شدن که مانند نامزدهای شورای شهر عملا چند سال در منطقه‌ای که نامزد میشن حضور داشته باشن و سکونت داشته باشن. همینطور محدودیت‌هایی رو برای رسانه‌ها تعیین کرده این طرح درباره مطالبی که علیه نامزدها می نویسن. درباره شرایط ناظران انتخابات و موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و هیئت‌های وابسته به وزارت کشور هم عملا تغییراتی ایجاد شده که البته این بخش ها هم ممکنه از سوی شورای نگهبان رد بشه. این طرح در بخش های استانی حوزه های انتخابی فرعی را هم تعریف کرده که عملا منوط به همون موضوع استانی شدن انتخابات هست و اگر اون رد بشه بحث حوزه های انتخابی فرعی هم دچار مشکل خواهد شد. البته این طرح هنوز بخش هایش در جریان هست و نمایندگان پیشنهادات مختلفی را درباره این طرح دادن که به هر حال مشخص نیست که اون پیشنهادها تا چقدر به نتیجه برسه.
آقای مهرابی، سپاس سمرایی شما. اما آتشی که به جان کلیسای چند صد ساله نوتردام در قلب پاریس افتاد و خسارات عمده‌ای به بخشی از آن وارد کرد، واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان رو به دنبال داشته. کاربران ایرانی هم از سوختن این نماد تاریخی و مذهبی در فرانسه نوشتن که نوشا صارمی به اونها پرداخته.
نوتردام، یک کلیسای 850 ساله در قلب پاریس که دیشب جلوی چشم هزاران نفر از حاضران و میلیون ها نفر از سراسر دنیا که به صورت آنلاین شاهد بودند سوخت. سقفش از بین رفت و برجش فرو ریخت. خسارتی بر این نماد مذهبی و تاریخی که تأسف کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت. کاربران ایرانی هم در این رابطه نوشتند. بعد از صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که گفته نوتردام رو دوباره می‌سازیم، کاربری به نام یزدان هدایی هم توییت کرده تفاوت فرانسه و ایران. فرانسه بعد از آتش‌سوزی نوتردام دوباره مثل قبل تا ریزترین و جزئیات بازسازی میشه، اما در ایران آنچه باقی مونده رو تخریب می‌کنن، دور زمینش رو دیوار می‌کشن، بعد از چند سال جاش یک مال می‌سازن با یه سری مغازه موبایل فروشی و کافی شاپ و فود کورت و 10 تا سالن سینما. شماری از کاربران هم از گوشپشت نوتردام یاد کردن شخصیت کتاب ویکتور هوگو. ماری نوشته هوگو توی گوشپشت نوتردام میگفت که یه قطره شراب کافیه برای اینکه کل لیوان رو قرمز کنه، مثل همین آتیشی که الان افتاده به جون این کلیسای چند صد ساله. عاطف اقبال هم در فیسبوک با یادآوری بازی آنتونی کوین در فیلم گوشپشت نوتردام نوشته امشب نوتردام با خاطراتش در آتش می‌سوزد. مردمی که در کنار آن جمع شدند در تاریکی شب خاکستر شدن ساختمانی که با تاریخ کشورشان رشته‌های عمیق عاطفی دارد را نظاره می‌کنند. نوشابه امیری، روزنامه نگار ساکن فرانسه، هم در فیسبوک نوشته آتش دیشب فقط بر جان کلیسای نوتردام چنگ نینداخت، چه بسیار دلهای وابسته به تاریخ و هنر که بسوخت، مرهمی هست. اما این آتش برخی رو هم به یاد آتشی که به جان ساختمان پلاسکو تهران افتاد انداخت. مازیار خسروی در توییتر نوشت هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. این را مارکس در مورد باورها و ایدئولوژی ها گفته بود. سخن او در قرن 21 مرزهای متافیزیک را در نوردید و شامل سازه هایی شد که برای بشر به همان سخت جانی و جاودانی باورهایش بود. برج های دوقلو و نوتردام برای غریبان و پلاسکو برای ما. داریوش محمدپور، پژوهشگر و نویسنده، هم در توییتر نوشته فراموش نکنیم که سیل آمد، زلزله آمد، آتشفشان و سونامی آمد. کلی بنا و میراث فرهنگی و غیره نابود شد. ارگ بم یک نمونه‌اش ساختمان پلاسکو نیست، برج گرنفل لندن هم. خود انسان آیا یادتان هست یا برای خاک اشک می‌ریزید؟
برنامه رو با چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان ادامه می‌دهیم. به مناسبت 500مین سالگرد درگذشت لئوناردو داوینچی، نمایشگاهی در زادگاهش در نزدیکی فلورانس برگزار شده. یکی از مهمترین و کمتر دیده شده ترین آثار این نقاش نابغه هم در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته. این تابلو که منظره نام دارد، اولین اثر شناخته شده این هنرمند محسوب می‌شود. این نمایشگاه 6 ماه ادامه خواهد داشت، اما این تابلو به دلیل شرایط ویژه نگهداری تنها 40 روز به نمایش گذاشته خواهد شد و سپس به محل نگهداری اصلیش بازگردانده خواهد شد. یک کارخانه بازیافت زباله در شمال ملبورن استرالیا باقی مانده های مواد غذایی را به بیوگاز تبدیل می کند. این تأسیسات سالانه 33 هزار تن زباله غذایی را پردازش کرده و انرژی مورد نیاز حدود 750 هزار خانه را تولید و تامین می کند. در ایالت ویکتوریای استرالیا حدود 20 کارخانه تبدیل زباله به انرژی وجود دارند، اما بازده همه آنها به اندازه این تأسیسات نیست. و خبری که چندان باب میل علاقه‌مندان به حیات وحش نیست. در یک میهمانی سالانه در ژاپن از میهمانان با گوشت‌های عجیب و غریب پذیرایی می شود. از جمله گوشت هایی که در این برنامه سرو می شود می توان به گوشت کانگورو و پای کروکودیل اشاره کرد. امسال برای دومین سال پیاپی میهمانان می توانند ماهی گوشت خوار و معجم پیرانیا را هم استید و کباب کنند. همراه می شیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه های کاغذی.
روزنامه رسالت امروز در تیتر و عکس یک شماره چهارشنبه خودش گزارشی منتشر کرده درباره حذف صفحات شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از اینستاگرام. اونطوری که این روزنامه نوشته، تاکنون صفحات متعلق به حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، علی فضلی جانشین فرمانده بسیج، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد علی جعفری، محمد باقر غالیباف و همچنین قاسم سلیمانی، موسی کمالی و علی فدوی حذف شدند. و البته این روزنامه نوشته که صفحه اینستاگرام عزت الله زرقانی که پیشتر از فرماندهان سپاه بوده و بعد هم رئیس صدا و سیما هم، از شمار صفحاتی است که در اینستاگرام حذف شده. دلیلش رو این روزنامه قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت آمریکا توصیف کرده. البته خود روزنامه رسالت اشاره کرده که برخی در جمهوری اسلامی که دو روز گذشته پیشنهاد کردن که اینستاگرام فیلتر بشه، روزنامه رسالت نظر رو رد کرده، گفته در حال حاضر زمان مناسبی برای این کار نیست، چرا که این سبب ایجاد شکاف میان مردم و سپاه پاسداران خواهد شد و مردم میگن که فعالیت های سپاه منجر به هزینه هایی میشه برای مردم. اما موضوع دیگری که امروز در همین باره مطرح شده، روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که در اینستاگرام فرماندهان سپاه صفحه‌ای ندارند به طور رسمی و این صفحاتی که حذف شده به نوشته این روزنامه صفحاتی است که منتسب هست به این فرماندهان. در این حال این روزنامه ادعا کرده و انتقاد کرده از اینستاگرام که چرا این صفحات رو حذف کرده. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره قهر مجلسی ها با اپل و نوشته که یک طرح دوفوریتی در مجلس مطرح شده برای محدود کردن خرید و فروش گوشی های اپل و کالاهای دیگری متعلق به اپل در ایران، که این رو اقدامی متقابل با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی از سوی دولت آمریکا توصیف کرد. این روزنامه، روزنامه مردم سالاری یک گزارش داره درباره واکنش ها به اظهارات آقای سعید قاسمی در یک برنامه ویدئویی و تصویری، گفته که در جنگ بوسنی گروهی از سوی سپاه پاسداران رفته بودند تحت پوشش هلال احمر در بوسنی، اما در عمل فعالیت های نظامی میکردند، که این روزنامه به شدت از این موضوع انتقاد کرده. و البته روزنامه کارون که در خوزستان منتشر میگه، در شماره روز گذشته خودش یک یادداشت داره درباره اون چیزی که این روزنامه حضور نیروهای ارشد و شعبی و نیروهای شبه نظامی عراقی در خوزستان توصیف کرده. روزنامه کارون تأکید کرده که این حضور پیشتر هم تا حدودی در خوزستان مشاهده میشد، اما در حال حاضر افزایش پیدا کرده تحت عنوان امداد رسانی به سیل زدگان. این روزنامه پرسش‌هایی رو مطرح کرده، گفته بسیاری از مردم ناراضی هستند از حضور این گروه‌های شبه نظامی عراقی در استان خوزستان و تأکید کرده که معلوم نیست که چه کسی هماهنگی انجام داده و اجازه ورود این نیروها رو به استان خوزستان و استقرارشون رو در خاک ایران انجام داده.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.